مجازات میکرد مجازات نکرد. دلیل چیه؟ دلیل اینه که آقای ترامپ سبد رأی و هویت خودش رو اتفاقا در این نجات پرستی میبینه، چون آمریکایی، چون اون شهروندی که اصالتاً از اروپا اومده در ایالات متحده و در ایالات متحده نهایت نجات پرستی رو به خرج داده، آن کسی که غیر هم نوع خودش میدانسته رو اصلا حق حیات براش قائل نبوده. فارغ از این که آره یه زمان میگه حق رأی، این یک حقای ثانویه است. حق حیات اولین حق هر کسی است که در یک محیط جغرافیایی زندگی میکرده. آقای ترامپ داره از این فضا میاد و در ایالات متحده همچین اتفاقی داره رخ میده.
در آخر اینو بپرسم، این شورش ها یا به نتیجه ای میرسه یا نه؟
ببینید، این شورش ها به طور مداوم در تاریخ معاصر ایالات متحده دیده شده. این که به نتیجه برسه یا نه بستگی داره که دید ما نسبت به نتیجه چی باشه. اگه دید ما نسبت به نتیجه این باشه که برابری کامل بین هر آن کسی که غیر اروپایی است و هر آن کسی که اصالتاً اروپایی و آمریکایی هست در ایالات متحده اتفاق بیفته، این نه، این به نظر من نشدنی است، چون ذاتاً با ایالات متحده تفاوت داره. اما یه نکته کوچیک داره و اینه که به هر حال اینها هم تاثیرات خودشون رو میذارن، کما اینکه الان وضعیت نژاد قوم‌ها و نژادها در ایالات متحده قابل مقایسه با وضعیت 40 سال پیششون نیست.
بله، تشکر میکنم. خب در خدمت های بابایی هستیم. های بابایی عزیز، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم، توی مناظری که صورت گرفت، یکی از محوری ترین بحث ها افکار عمومی آمریکا و جهان بودش و ترامپ یه جوری تهدید کرد که شکست رو نمیپذیره. این تهدیدی که عنوان کرد و اگر در زمان انتخابات مسئله تقلب رو هم مطرح کنه، به نظرتون چه ابعادی داره و چه تأثیری بر روند انتخابات داره؟
خب عرض ادب و احترام مجدد. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما را از دعای خیرشون بی بهره نگذاشته باشن. همونطور که در بخش اول هم گفتیم، ترامپ تلویحاً چندین بار، چه در این مناظره چه پیش از این، تهدید کرده اگر من پیروز نشوم نتیجه انتخابات رو نمیپذیرم. باید ببینیم که اصلا ترامپ همچین امکانی رو داره. آیا سیستم قضایی آمریکا همچین اختیاری رو در ید ترامپ قرار میده؟ آیا نظام ریاستی همچین امکانی رو قرار میده؟ آیا اون دیوان عالی که امریکا برش شکل گرفته، دیوان قضایی که یکی از محورهای مناظره دیروزم انتصاب در این بود، این اختیار رو میده؟ نه، از نظر قانونی این اختیار رو نداره. اما ترامپ یک تهدیدی کرد دو هفته گذشته یا یک هفته گذشته در یک کمپین انتخاباتی، گفتش که این بایدن خوابالود انقدر، معذرت میخوام اینجوری میگم، به درد نخوره که من فرمان ریاستی یا فرمان حکومتی صادر میکنم که ایشون رئیس جمهور نشه. بله، همچین اختیارات عجیبی ممکنه رئیس جمهور در ایالات متحده داشته باشه و این احتمال به وجود بیاد که این کار نکنه. اما اون ساختار قدرتی که شکل گرفته، اگر به نظر بنده اگر ترامپ برنده انتخابات نشه، حالا به هر شکلی، پر هزینه یا بدون هزینه، طولانی مدت کوتاه مدت، ترامپ رو کنار میزنه. اما که این مسئله که همچین اتفاقی در ایالات متحده، مهد دموکراسی، رویای آنهایی که در تمام جوامع به دنبال دموکراسی میگردن و میگن که اونجا دیگه سرزمین رویایی ماست برای دموکراسی، اتفاق میفته، یک رئیس جمهور میگه من رأی رو نمیپذیرم و ما اون چیزی رو که در علوم سیاسی نمیخوان روشنفکران و اساتید قبول کنن که شاید لیبرالیسم به فاشیسم منجر بشه رو شاهدیم. یعنی اختیارات گسترده در اختیار ترامپ ممکنه به یک فاشیستی حتی بدتر از هیتلر منجر بشه.
خب تشکر میکنم خدمتتون. یه ذره در مورد شخصیت افراد و کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا توضیح بدید.
خب آقای بایدن
و موزگیریاشون.
بله، آقای بایدن رو افرادی که سیاست خارجی رو دنبال میکردن و جامعه امریکا رو، سیاست امریکا رو دنبال میکردن میشناسن. غریبه نیست، معاون اول اوباما بوده، همون یار انتخاباتی اوباما بوده، یکی از پر سابقه ترین نمایندگان امریکایی، سناتورهای امریکایی، سابقه سیاسی داره، سابقه دانشگاهی داره و در به عنوان فردی متین، علمی و دارای وجاهت در ایالات متحده شناخته میشه. خب نزدیکانش هم میشناسیم ما، نزدیکترین فردی که تو اکنون هستش اوباما و همسرش هستش، خانم کلینتون هست و آقای کلینتون یعنی اون محور قدرت دموکرات حولش ازش حمایت میکنه. یار انتخاباتیش خانم کامیلا هریس، همونجوری فرمودن دادستان بوده پیش از این و در زمان اوباما، یکی از سناتورهای جنجالیه. حتما هفته آتی چون مناظره هم بین نواب کاندیدا هم هفته آتی برگزار میشه، یعنی 6 تا مناظره است در واقع. مناظره خانم پنس، آقای پنس و خانم هریس خیلی شاید جذابتر باشه چون یک روحیه فعال داره، دقیقا همون روحیه که ما فعالی که از ترامپ رو میبینیم، دقیقا برعکسش رو خانم کامیلا هریس داره و یک مواجهه جالبیه. اون مناظره هم دیدنیه و خبرهایی هم حول اون حتما بیرون میاد برای مشتاقان سیاست خارجی ایالات متحده. به این سمت و جمهوری‌خواها بپردازیم. ترامپ رو که همه باهاش آشناییم، من دیدم مجلات و اینا سر قضیه این مکانیزم ماشه لقب احمق ترین تنها و تنها ترین احمق رو بهش داده بودن. یک تاجر تو فیلم سینمایی اسمش رو فراموش کردم، تنها در خانه، یکی از معروف‌ترین سکانس‌هاش رو بازی کرده، یک هتل داره. افتخارش این بوده که پیش از این کنار مدل‌ها وایسه، یهو تصمیم به ریاست جمهوری گرفته و اومده در جامعه کابوها در غرب وحشی رئیس جمهور شده. این نشون میده که ترامپ با اون کسی که فیلم‌ها ازش در فضای مجازی از وسط کشتی کج میره میزنه، با اون خوی وحشی رئیس جمهور آمریکا
ترامپ میشه. آنجلیست هست شخصیتاً و
من زیاد به این عبارات آنجلیست و این صحبت‌های بزرگواران نمیتونم اکتفا کنم و صحبت کنم. بله، یک مسیحی معتقده طبق تعریف خودش و تو کمپین انتخاب سه هفته پیشش گفت خدا مرسی که منو برای نجات آمریکا انتخاب کردی. بعد در ادامه گفتش که یک بار دیگه هم تو رو انتخاب کردم. از جانب خدا با خودش صحبت کرد. بله، یک مسیحی معتقده طبق گفته خودش، البته که مسیحیت با آرو افکار اینها بسیار متفاوته. پنس دقیقاً برخلاف ترامپ یک شخصیت علمی داره، میخواهد اون دیوانگی ترامپ رو به نوعی لجام نه آقای پنس
که
معاون اول آقای ترامپ، یک شخصیت آرام و متین داره، سعی میکنه به اون دیوانگی ترامپ یک لجامی بزنه. البته که تندروه پنس هم، این از این 4 نفری که طول هم شکل گرفتن و کارزار انتخابات ریاست جمهوری رو داغ میکنن. ما یک اتفاقی شاهد هستیم، خاندانهای بزرگ جمهوری خواه مثل بوش این سری، یه خانم رایس در اردوگاه جمهوری خواهان و افراد دیگه، چون برادر کوچیکتر آقای بوش هم در سال 2016 رقیب داخل حزبی ترامپ بود. احزاب خاندانهای بزرگ داخل جمهوری خواه، چون جمهوری خواهان و دموکرات ها هم از یه سری خاندان شکل گرفته، یعنی یک سری خاندان درش وجود داره، بوش هم همینطوره، از گفتن ما از ترامپ حمایت نمی کنیم، یعنی بخشی از بدنه داخل جمهوری خواهان هم نداره. ولی خب همونطور که برادر عزیز آقای رئیس و سادات فرمودن، آقای ترامپ به روی تشدید دو قطبی ها، روی بیدار کردن اون خوی وحشی اون مهاجرین سفید پوست از اروپا حساب کرده، اون مهاجرینی که آمریکا رو سرزمین خودشون میدونن و سیاهان و دورگه ها و مسلمانان رو هنوز برده میدونن. ما دیدیم سر تظاهرات های اخیر در ایالت های مختلف آمریکا، موافقین ترامپ با چوب و چماق بیرون می اومدن و ازش حمایت میکردن و پرچم امریکا رو در دست داشتن، پرچم نجات پرستان رو در دست داشتن. آقای ترامپ روی اونها حساب کرده و این اشتباهی که من بعضا میبینم بعضی تحلیلگران میگن که ترامپ داره دو قطبی رو تشدید میکنه به ضررش، نه، ترامپ میخواد دو قطبی رو تشدید کنه که رأی بیاره. تشدید دو قطبی در نقطه اوج خودش به رأی آوری ترامپ منجر میشه و ترامپ اینو فهم کرده. امروزم آقای ترامپ وقتی دید وضعیت مناظره زیاد به نفع خودش نیست، بعد از مناظره یک توییت منتشر کرد که عکس خودش رو انتخاب گذاشته بود یک طرف مجری و بایدن رو یک طرف دیگه گذاشته بود و نمیشه بود وی اس، یعنی من با دو نفر داشتم مناظره میکردم. پیش از این یک نکته که خیلی جالبه ما بگیم و شنوندگان بدونن، آقای ترامپ دو هفته است که تاکید میکنه بایدن از مواد مخدر و محرک قبله از مواد مخدر محرک برای قبل مناظره استفاده میکنه. اصلی ترین دلیلی که شاید بشه بایدن رو پیروز مناظره دیروز گفت اینی که این انگاره بایدن خوابالود رو در هم شکست و تونست این مفهوم رو برسونه که من با عنوان بایدن میتوانم از دموکرات ها دفاع کنم و یک جمله گفت دموکرات ها یعنی من و من یعنی دموکرات ها. و این چون آقای کمپین انتخاباتی ترامپ یه هفته پیش شیطنت خبری کرده بود از قول اوباما و اوباما گفته بود درسته که شرط خیلی برای رأی آوردن خوبه، این خبر رو فیک و پخش کرده بود، ولی بایدن هم متخصص گند زدن در اموره، این یک شیطنت بود سمت کمپین ترامپ اتفاق افتاده بود.
خب تشکر میکنم آقای بابایی عزیز. خب نتیجه گیری رو بذاریم که بر دوش های رئیس استادات، از رئیس استادات من حیث المجموع میخوایم یه نتیجه گیری کلی کنیم، ضمن این که میخوایم به ناتوانی اقتصادی آمریکا بپردازیم و ببینیم که چه تأثیری داشته در این ناتوانی در سطوح داخلی و خارجی آمریکا.
ببینید بحث مسائل اقتصادی آمریکا به شدت پیچیده و در هم تنیده است. چرا؟ یک عامل مهم اقتصادی آمریکا که تونسته موتور محرک اقتصاد آمریکا باشه همیشه و اقتصاد آمریکا رو از تنگنا نجات بده این بوده که آمریکا توانمندی اینو داشته که اقتصادش و شکست اقتصادیش رو تحمیل کنه به جامعه بین الملل و همین عامل باعث شده که بتونه از بحران‌های اقتصادی سر بیرون بیاره و باز هم بتونه ادامه حیات اقتصادی داشته باشه، در صورتی که مثلا اروپا بعد از جنگ جهانی نتونست این کار رو انجام بده. اروپا بعد از گران شدن نفت در دهه 70 نتونست این کار رو به خوبی انجام بده، اما ایالات متحده با این ابزاری که در دست داره تونسته اقتصادش رو تداوم ببخشه. اما اگه بخوایم یک جنبندی راجع به صحبتایی که امروز شد داشته باشیم، بحث اول بحث اهمیت انتخابات ایالات متحده آمریکا در برهه کنونیه. ایالات متحده با آقای ترامپ در این دوره‌ای که داشتن دست به یک اقدامی زدن که در بعض مباحث سیاسی به عنوان یک جانبه‌گرایی ازش یاد میشه و اتحادیه اروپا، چین به عنوان رقیب بزرگ اقتصادی ایالات متحده و سایر کشورهای جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران با این یک جانبه‌گرایی دست به مقابله زدن و نمیپذیرن این رو، کمان که شاهد هم بودیم در بحث مکانیزم ماشه هیچ کدوم از متحدین سابق ایالات متحده رو همراهی نکردن، دقیقا به همین دلیل بود. بحث دوم بحث اقتصادی و وضعیت اقتصادی ایالات متحده خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا، ما نباید یادمون بره که آقای ترامپ در حالتی دولت رو تحویل گرفت که تازه دولت از رکود خارج شده و رو ریل رونق اقتصادی افتاده، اما کماکان هم تونست این ریل رو ادامه بده و بازتولید کنه. و بحث آخر هم بحث مسئله نژادی که سایه سنگینی روی این انتخابات انداخته که هم بنده هم آقای بابایی در طول گفتگو راجع به مباحث هم صحبت کردیم. اینا فاکتورهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است به نظرم.
تشکر میکنم خدمتتون. وقت برنامه پایان رسیده. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمانان عزیزم جناب آقای سید محمد علی رئیس و سادات، کارشناس مسائل مطالعات منطقه، و جناب آقای علی اردشیر بابایی، کارشناس مسائل سیاسی، شما رو به خداوند منان میسپاریم و تا سلامی دوباره بدرود.
بررسی اولین مناظره ریاست جمهوری امریکا از نجات پرستی و بی اخلاقی سیاستمداران تا افول قدرت سیاستمداران این کشور موضوعی بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه اون رو در قالب برنامه گفتگوی سیاسی به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور شماره تلفن 162، شماره رابطومی سازمان صدا و سیما و تلفن گویای 27861035 رادیو گفتگو. در روزهای خنک پاییزی مراقب سلامتی خودمون و اعضای خانوادهمون باشیم و بدونیم که کرونا به مانند همیشه در کمین ماست. پس برای تأمین سلامت خودمون و دیگر اعضای خانواده و جامعه حتما ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی رو هم رعایت بکنیم. بایستی با شرایط کرونایی همچنان کنار بیاییم و بدونیم که این شرایط همچنان هست. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش بسیار مؤثری در کنترل این ویروس منحوس داشته باشه. پس بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. www.radiogoftegu.ir آدرس اینترنتی شبکه رادیویی گفتگو. عصر پاییزیتون به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. اما به اتفاق شما عزیزان میخواییم که گذر تازه‌ای به داستانهای پنداموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و کتاب گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و در اونها درنگی رو بکنیم.
درنگ. این قسمت گوهر شبچراغ.
درود بر تو ابن عبدالعزیز.
و درود بر تو شریف گوهری.
به من آمدم. گذر و بازار به قدمهای خیش منور کرده این نیکمرد. این خنده برای چیست؟
از این که نمیدانم چرا، ولی گمان آن دارم این شیرین زبانی تو از آن است که میخواهی دیگر بار مرا بازگویی گوهر شبچراغی که بر انگشتری دارم به تو بفروشم.
مگر بگویم میفروشی؟
تا به حال چند بار گفته ای؟
اشمار بیش.
و پاسخ من چه بوده؟
روی گردانده و گفته ای این گوهر از کف نخواهم داد.
و حال نیز پاسخم همان است، این گوهر از کف نخواهم داد که یادگاری گرامی از گذشتگان است که مرا رسیده و آن را از جان عزیزتر می‌دارم. پس بدرود.
آن نگین که بر انگشتر داری به خراج ولایتی می‌ارزد و شاید بیشتر. به من بفروش و روزگارت بگردان. ابن عبدالعزیز با تو هستم.
بدرود.
سرانجام روزی آن نگین از کفت بیرون خواهم کشید، ورنه شریف گوهری نیستم.
یاریم کند گرسنه‌ام، شما را به خدا در خانه بگشایید. لقمه نان، تنها به لقمه نانی یاریم کنید و جانم از مری برانید.
چی شده مادر جان؟ سر بردار، از چه میگری؟
از چه میگریم؟ از مردم این دیار نیستی؟ نمیدانی روزها و ماهاست این ولایت بارانی بر زمین نباریده؟ نمیدانی خشک سال است و زمین ها از تشنگی ترک ترک شده اند و هیچ رویدنی سر بر نیاورده؟
میدانم.
میدانی و باز میپرسی؟ میپرسی تا چه بگویم؟ آب رویم را به کف دست گیرم و از نیازم بگویم؟ آشد میگویم. گرسنه‌ام، از گرسنگی ان غریب از هلاک شوم و نیمی از مردم شهر نیست چون منند. تا چندی پیش در هر خانه را که به نیاز می کوبیدم سیرم می کردند و جامه گرم بر تنم می پوشاندند، لیک حالا هر در که میزنم بسته است. چرا که پشت این درها هم همه چون من درمانده و گرسنه و تو و تو این حالا نمیدانی.
ای وای بر من، ای وای بر من، باید که بروم.
به کدام سو؟
به سوی بازار.
سالی پیش آنجا بازار بود، حال ویرانه ایست متروکه تر از سرای مردمان گرسنه و قحطی زده این دیار. به بازار میروی چه کنی بیچاره؟ چه کنی؟
ابن عبدالعزیز آمده ای چه کنی؟
گوهر انگشتریم بفروشم.
نه باورم نمی آید. سالی پیش بود که از بیان این بازار که آن روز آباد و پر رونق بود گذشتی، تو را گفتم اون گوهر را به من بفروش و گفتی هیچ کار چنین نخواهی کرد. نه
نیک امروز برای فروش آمدم. نیک به خاطر دارم به فریاد می گفتی این نگین به خراج ولایتی می ارزد
و بیشتر.
خوب است، آن را از من می خری؟
خب پیداست، در این خوشحال و قحطی و درماندگی هیچ باورم نمی آید چون این خوش خبری مرا رسد. او گوهر را به باها از تو می خرم ابن عبدالعزیز. لیک به انجام این کار یقین داری؟
آره، آنچنان یقین دارم که اکنون روز است و این بازار در اثر خوشسال به ویرانه متروک بدل شده.
اون گوهر برا بده تا باهایش را به تو بپردازم. همه اکنون بده
بیا.
عبدالعزیز، مردمان باز در حیات خانت گرد آمدند، با آنان چه بگویم؟
بگو کاروانی که برای فراهم آوردن ارزاق و مایحتاج مردم از ولایت همسایه می آید تا صبح فردا از راه نمی رسد. پس یا به خانه بازگردند یا صبوری کنند.
چنان کنم. ابن عبدالعزیز، بهای آنچه از گندم و روغن و ماش و عدس که از ولایت همسایه می خری تا روزی مردمان بر این قحط سال فراهم شود، هنوز از بهای همان انگشتری می پردازی؟
چیز زیادی از بهای آن گوهر بر جای نمانده. دست دعا به درگاه پروردگار بلند کردم که تا پیش از به پایان رسیدن این سکه ها باران رحمتش را بر مردمان فرو فرستد.
گوهرت از کف داری و بهایش نیست، پس حتی اگر باران ببارد هم دیگر مثل و مانند آن گوهر نخواهی یافت. افسوس،
بهای آن گوهر شب تاریک مردمان بسیاری را روشن کرد. مرا انگشتری بینگین سزاست، لیک بی دردیم از غم مردمان سزاوار نیست.
درنگی در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن داشتیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و حال دلتون هم خوش شده باشه. ساعت 18:59 دقیقه و 15 ثانیه هست و ما همچنان بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو در خدمت یکایک که شما خوبان هستیم و انشالله که مجموع برنامه‌ای که تا به این ساعت و تا به این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما خوبان شده مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 و شماره تلفن 162 راه‌های ارتباطی همیشگی ما با شما هستن. آرزوی بهترین ها رو برای شما بزرگواران داریم. اما تا ثانیه‌های دیگر می‌رسیم به ساعت 19 و